الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. در آستانه میلاد مبارک حضرت مهدی ارواح نافده قرار گرفتیم. پیشا پیش به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم در سایه عنایات و الطافش بتوانیم به وظایفمون در این زمان انشاءالله عمل کنیم. حدیثی هم که میخوانیم به عنوان حدیث اخلاقی هفته به همین مناسبت است. حدیث از جلد 51 بهارالانوار نقل میکنم، صفحه 47. این حدیث در تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه است، در زیل آیه 41 سوره حج. تفسیر امام حسن عسکری آیات مختلف رو به ترتیب تفسیر می کند تا می رسد به سوره حج آیه 41. بیانی دارن، اصل آیه اینه: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات. کسانی که اگر به اونها در زمین تمکین و قدرت دادیم نماز رو برپا می دارن و زکات رو ادا میکنه. این الذین اشاره به کیه؟ برمیگردیم به آیه 40، آیه قبل: ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. ولینصرن الله من ینصره ان الله قوی و عزیز. این درباره کسانی است که ناصر دین خدا باشد، ناصر بندگان خدا باشد، ناصر ارزش‌های والای اسلامی باشند. خداوند یاری می‌کند کسانی که یاری آیین او را کنند. خداوند قوی و عزیز است، به این قولش عمل می‌کند، می‌تواند به قولش عمل کند. حالا این من ینصره، ناصران دین خدا کیا هستن؟ الذین ان مکناهم، این تفسیر من ینصره، اونا کسانی هستن که اگر در زمین توان و قدرت پیدا کردن اقام الصلاة، نماز در همه جا برپا می دارن، همه را نماز خون می کنن، با ارزش های والای نماز آشنا می سازند و آتوا الزکات، با بی‌عدالتی ها، تبعیض ها، فقر و مسکنت ها مبارزه می کنند، زکات رو ادا می کنند. حالا امام حسن سلام الله علیه مطابق این روایت در تفسیر این آیه ببینیم چه می فرماید. فرمود: هذهی لآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد الى آخر الائمه والمهدی و اصحابه. این من ینصر الله، این ان مکناهم فی الارض، این مال ائمه است تا میرسد به حضرت مهدی و اصحابش. یملکهم، تملیک میکند، حاکمیت میدهد، مشارق الارض و مغاربها، تمام صفحه روی زمین رو در اختیار یاران مهدی و حضرت مهدی میگذارد. و یظهر به دین، اسلام به وسیله اونها در همه جا آشکار میشود. و یمیت الله بهی و به اصحابه البدع و الباطل. این جمله رو دقت کنید، روش بحث دارم. و یمیت الله بهی و به اصحابهی البدع و الباطل، بدعت ها و باطل ها رو به وسیله او و اصحابش نابود میکنه. از یه طرف دین رو پیش میبره، از یه طرف در درون مسلمین بدعت ها و باطل ها رو نابود میکنه. کما اما تصفها او الحق، آنگونه که صفها حق از بین بردن، اینا باطل از بین میبرن. حتی لا یرا عین الظلم، چنان میشود که هیچ کس آثاری از ظلم نمیبیند. حتی لا یرا عین الظلم و یأمرون بالمعروف. بله، اینه کجا؟ نه جانم، اینه با الف. حتی لا یرا اینه ظلم، اینه با الف، آثار ظلم در هیچ کجا نمی بینند. و یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، امر به معروف می کنند، نهی از منکر می کنند. از این حدیث استفاده می شود این که می فرماید هم الائمه، نه معنیش این است منحصره، معنیش این است مصداق اتم و کامل این آیه شریفه ولی انصرن الله من ینصره، مصداق اتم و کامل آن حضرت مهدی و اصحاب مهدی هستند. الله خب، ما اگر بخواهیم بدانیم اینا چی میکنن، شبیه به اونها بشویم، در مسیر اونها حرکت کنیم، برنامه های اونها رو میفرماید. اولین برنامه‌ای که دارند این است که دین رو در همه جا میبرند، ظاهر میکنند، مبلغ اسلام میشن در مشارق و مغارب زمین. دوم، بدعت ها و باطل ها رو در درون جامعه اسلامی از بین میبرند. بدعت و باطل مال بیگانگان از اسلام نیست، بدعت مال داخله، یعنی اینها با یک چشم به اصلاحات برون نگاه میکنند، با یک چشم هم به اصلاحات درون. معلوم میشه بدعت ها و باطل های در اون زمان هست، اینا کوشش میکنن اون بدعت ها و باطل ها رو از بین ببرن. این دومین کارش. سوم این است که مبارزه با ظلم و ستم میکنن، به طوری که آثاری از ظلم و ستم در دنیا نباش. چهارم، امر به معروف، و پنجم، نهی از منکر. این برنامه حضرت مهدی و یارانشه. خداوندم به اونها کمک میکنه. چرا؟ چون اینا مصداق من ینصره هستن. خدا هم قول داده ولینصرن الله من ینصره. در اینجا من میخوام چند نکته لازم رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. اولین نکته این است که در باره سالروز تولد حضرت مهدی نباید به تشریفات قناعت کرد. البته چراغانی کردن، اظهار شادی، مجالس جشن، اطعام طعام، همه اینها خوبه. مشکل بسنده کردن به اینهاست. بگیم اما نبودید ببینید چه مجلس با شکوه جشنی بود. همین دیگه وظیفه ما تمام شد. یا نه، باید به برنامه های حضرت مهدی مردم را آشنا کنیم. پیوند معنوی و اخلاقی و مکتبی و عملی و علمی بین شیعه و بین حضرت مهدی سلام الله علیه ایجاد کنی. اونم نه پیونده نیاز حاجت. عده‌ای هستن عاشق حضرت مهدی هستن به خاطر گرفتاری هاشون. بریم مسجد جمع کلان، مشکل خانمون حل بشه، مشکل زن بچه‌مون حل بشه. ما نمیگیم اینا شفاعت در پیشگاه خدا نمیکنن، حتما میکنن، اما به اینم نباید بسنده کرد. نه به جشنها، نه به اظهار علاقه برای گرفتن حاجتها از طریق شفاعت. اونی که مهم است سازندگی هایی است که پیدا میشه در اینجا. ما میخوام به یه اقیانوسی پیوند پیدا کنیم که اقیانوسی علمی، عدالت، تقواست، تدبیر. حضرت مهدی تدبیرش فوق همه تدبیر هاست، چون جهان رو تدبیر میکنه. دنیا رو اداره کردن کار آسانی نیست. آدم میخواد یه مدرسه علمیه رو که طلابش هم همش طلاب مؤمنی هستن اداره کنن، کلی مشکل داره تا بخواد یه شهر رو اداره کنه، یه مملکت رو اداره کنه، یه دنیا رو اداره کنه. بعد این پیوند ها پیدا بشه، پیوند عشق، پیوند محبت، پیوند اطاعت، پیوند شباهت، اینا مهمه. فقط پیوند جشن و پیوند حاجت نباش. یه نکته است که باید ما بسنده نکنیم به پوسته ها. بریم در زیر پوسته ها مغزها رو ببینیم. اساس اونی، اساس این روایته. بگیم بابا یعمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، با بدعت ها مبارزه کردنه، با ظلم و بیدادگری مبارزه کردنه، اماته باطل، احیای حقه. پیوند بدیم بین خودمون و بین مردم با ساحت مقدس امام زمان ارواح نافده. یه نکته. و اما نکته دوم این است که یه عده در عصر زمان ما پیدا شدن به نام حضرت مهدی یه کارهای خلاف شرع میکنن، زیر نام مقدس اون حضرت مثلا موسیقی های لهوی راه میاندازن، جشن های آمیخته با گناه راه میاندازن، یا افرادی هستن ناآگاه یا نه میدونن چون به صورت دیگر اجازه بهشون داده نمیشه، میان زیر این پوشش به نام حضرت مهدی گناه میکنن. جلو این معنا رو باید بگیریم. اگر واقعا شل بشه این کار رواج پیدا میکنه. جلسات مولودی خانی هست بین مردان، زنان گاهی مجالس زنانه قغاز در اونجا، اصلا شکل از شکل اسلامی به کلی بیرون میشه، مثل مجالس عروسی آلوده میشود، با آرایش هایی، با خوانندگی هایی، گاهی با پایکوبی هایی. مبادا از نام مقدس حضرت استفاده بشود، سوء استفاده بشود، یه کارهای خلافی انجام بشه، این رو باید مراقب بود. ما گفتیم کف زدن در حسینی و مسجد ممنوع، در مجالس خصوصی باشه دلیل بر حرمتش نداریم، ولی در حسینی ها در مساجد حد که احترام مسجد و حسینی است. و اما سوم، بله بله، مهدیه بیت الزهرا اونه که نام حسینیه و شبیه اون است، نباید این کار بکنن. راهای دیگه دارن، یواشه های چیزا دیگه هم میاد سراغش. اخیراً شنیده شد در بعضی از مساجد وسائل موسیقی میبرند و به نام نمدم سرودهای مذهبی و مینوازند. خب دیگه چی برای مسجد میمونده؟ ادعایی که میگن آقا جای ورزش نداریم بریم مسجد، برای جوانها میخوام ورزش کنیم جاذبه داشته باشه، ادعایی وسائل موسیقی میبرند، ادعای دیگری نمیدونم میگن در محلمون محلی برای جشن عروسی ها نیست، اجازه بدید جشن عروسی هم ببریم مسجد. دیگه مسجد مسجد نیست، ورزش خوبه، جشن مسجد نیست، اشکال داره. ورزش مسجد برای ورزش نیست، خلاف شرعه، حرامه. مسجد اسمش همراهشه، محل سجود، محل عبادت، جای محل عبادت نیست. شما جلو اینها رو شل میکنید و فیلم هم اخیراً تو مساجد میبرند و اینا درست نیست. مسجد باید اون قداستش محفوظ باشه. شما نگاه بکنید اهل سنت، میبینید مسجد چه کار میکنن، دم در مسجد در بیرونی پا برهنه میشه. این رو که نگاه میکنید همه با کفشن، ابدا سر و صدا تو مسجد بلند نمی کنن، نظافت مسجد، احترام مسجد. حالا ما بیایم مسجد رو کنیم یه باشگاه، درست نیست. مسجد نادی نیست، نادی یعنی باشگاه، باشگاه نیست. به هر حال، و اما سوم بود داشتم عرض می کردم، سوم اخیراً یه عده قلات پیدا شدن، قالیان، و اینم متاسفانه از بعضی از مداهان بی سواد و منحرف. ما به احترام میذاریم به مداهان، مداهان خادمان اهل بیتن، مداهان با واعظان در یه مسیر حرکت میکنن، ولی خب در هر جمعیتی ممکنه یه افرادی یا ناآگاه یا منحرف نفوذی باشه، غلوی میکنن در باره ائمه، امام زمان، حضرت زینب، فلان، تعبیراتی که خب واضح فساد کفره. خیال میکنه اگر این کار بکنیم خوبه. در باره امام زمان هم که تعبیرات نامناسبی میکنن، امام زمان به خود امام زمان راضی نیست، تعبیراتی که بوی قلو و کفر میدهد در باره امام زمان بشه. اگر قلو در زمان گذشته یه عیب داشت، در زمان ما دو تا عیب داره. زمان گذاشته کار خلافی بود، اما حالا ضبط صوت ها، ویدیو ها میبرند و در مراکز دیگر میگن ببینید اینا ما میگیم مشرکن، این نشانش، این سنده، یعنی ضربه میزند به مذهب، دستاویز میشود برای دشمن. باید مراقب، همونطور که مراقب دشمن باید باشیم، مراقب دوست نادان هم باشیم. من نمیگم دعوا بکنیم، هدایت کنیم، ارشاد کنیم، با محبت صحبت کنیم، ولی جلوگیری کنیم از این مسائل. کار به غلو نکشه، این باعث فساد میشه، باعث بدبختی میشه. بعد پیشنهاد من این است که اصلا باید یه سازمانی باشد برای آموزش مداح‌ها. اینا رو بیارن اونجا آموزش بدن، بگن اصول اینه، فروع اینه، قلوب اینه، نمیدونم صحیح اینه، فاسد اینه، آموزش بدن. و از اونجا هم به اینها اجازه بدن نه یه مرکز دولتی، یه مرکزی که خودجوش باشد و تحت نظر علما یا مراجع باشد و اینها را آموزش بدن، کار به این صورت در نیاد، فردا برای ما مشکل ساز میشه. این همه ما دفاع میکنیم. اون وقت من با یه عالم سنی، مرد بسیار روشنی بود، از دنیا رفت و رئیس علمای مدینه بود و امام مسجد مدینه بود، من با او صحبت کردم و گفت ما با علما و متفکرین شما حرف نداریم، مشکل ما با عوام شماست. میگم من در میان علمای شما یه حرکتی به سوی تفاهم در اهداف مشترک اسلامی و بحث های منطقی میبینم، ولکن المشکل هو العوام. از این طرف میگو شما خوبید، از اون طرف میگو مشکل ما اونا هستن. واقعا هم ایجاد مشکل میکنن گاهی برای ما، این رو هم باید مراقب. و اما آخرین چیزی که باید عرض کنم، یه وقت اشاره کردم تأکید میکنم، این است اگر میخواهیم ظهور حضرت نزدیک بشود، علاوه بر این که دعا باید بکنیم، باید اون گروه الذین آمنوا و عملوا الصالحات که مقدمه ظهور است فراهم بشه. قرآن مجید میگه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منکم لا یستخلفنهم فی الارض. باید الذین آمنوا و عملوا الصالحات درست بشن، نه اینکه کمک کنیم به ظلم و فساد، کمک کنیم به این که اونها باشن. خدا وعده به اونها داده. سعی کنیم انشاءالله در کنار این دعاها خودسازی هایی هم باشه. من گفتم حرف آخر، یادم آمد که این ما قبل آخره. یه مطلب دیگه هم دارم عرض کنم و اون مطلب اجازه بدید، و اون مطلب آخری که میخواستم عرض کنم این است، اخیراً دیده میشه حرکتی که عظمت مقام امام زمان رو تنزل میده. گوشه و کنار مدعیان رؤیت حضرت پیدا شدن، ادعاهایی میکنن، هر کسی یه ادعایی داره، میگه امروز حضرت خانه ما بود، نهار پیش ما بود. همچین حضرت رو میان اینقدر کوچک میگه خوراکم چی بود به من گفت، اما اونو دیگه نمیگم. حضرت خانه ما بودن، نهار غذای چی داشتیم. میان یه عده نادان یا اوهام خیالات یا واقعا یک خط تخریبیه، چپ و راست ادعا میکنن حضرت رو دیدیم، چنین گفتن، چنان گفتن، فلان و اینا، مجالس زنانه، مجالس مردانه، چشماتون هم بذارید، حضرت ظاهر شدن، حضرت چنین شدن، یه بساطهایی درست شده و سوء استفاده کردن از نام مقدس حضرت. جلو اینها رو هم باید گرفت. عظمت مقام حضرت نباید تا این بیاد. حضرت بازیچه نیست که هر روزی بیاید سراغ هر کسی. به هر حال اینا مسائلی است که من لازم دانستم در زیل این روایت شریف از تفسیر امام حسن عسکری خدمت شما عرض کنم. شما رهبران جمعیتی است، هادیان قوم هستید، باید توجه به این نکات داشته باشید، مردم رو هم با زبان خوب و منطق خوب و امیدوار کننده و مؤدبانه انشاءالله به این اهداف دعوت بنمایید. برویم به سراغ بحث فقهیمون. بحث در فرع سوم از فروع سگانه مسئله دوم تحریر الوسیله بود. بحث در این بود که اگر اهل ذمه که حلال میدانن خمر و خنزیر را، مهریه زنانشونو از آن قرار دادن. حکمش چیه؟ بار دیگر تکرار میکنم، نگید بابا این محل ابتلا نیست، تنها مسئله خمر و خنزیر نیست، هر مال حرام، مال غصبی، مالی که از طریق رشوه و ارتشا به دست آمده، از طریق تقلب، از طریق مواد مخدر، همه اینها در دست ما وارده. آمدن خمر و خنزیر را به عنوان مثال مهریه قرار دادن. گفتیم این سه حالت داره. حالت اول این است که قبل از آنی که مسلمان بشود مهریه را ادا کرد، خمری بود رفت داد، خنزیری بود رفت داد، حلال می دانستن دادن، چیزی طلبکار نیست این زوج از این زوج، چون در زمانی داده که معتقد به مالیتش بودن و برای اونها ارزش داشته، در اینجا هیچ بدهی نداره بعد از آنی که مسلمان شدن. اما لو اسلما، صورت دوم، لو اسلما او اسلم احدهما قبل دفع المهر، هنوز مهریه رو نداده مسلمان شد، آیا حالا میتوانند خمر و خنزیر که مهریه است بپردازند؟ نه. چی بپردازند؟ مهر المثل یا قیمت عند المستحلین؟ گفتیم قیمت عند المستحلین رو میپردازند، چون اقرب الاشیاء به مهر قیمت عند المستحلین. مهر المثل مال اونجایی که هیچ مهری نباشه، اینجا مهری بود که در اون زمان برای اونا صحیح بود، حالا از مالیت افتاد. مهر المثل یه مبلغی است، ممکن کمتر از اون باشه، ممکن بیشتر از اون باشه، مبلغ نمیدونم چقدر. صحبت مهر المثل، مهر المثل اونجاست که خلو از مهر، اینجا خالی از مهر نبوده، مهرش هم صحیح بوده در اون زمان، الان از مالیت افتاده، از مالیت افتاده. مثل این است که آمد اسکناسی رو مهریه قرار داد در ذمه که از مالیت افتاده الان، خب عوضش باید بده، معادل رو باید بده، اینجا باید قیمت عند المستحلین باشه، مال مهر المثل نیست، مهر المثل مال جایی که خلوه اینجا نیست. و اما صورت سوم آن است که مسلمان شدن و الانم دفع مهر نکرده، اما مهر عین خارجیه، عین خارجیه. اینجا دو حالت داره، یه وقت زوجه مسلمان نشده، خب اون عین خارجی هست بره برداره، عین ما مهر قرار دادیم نده، عین بره برداره، برای اون مالیت داره، چرا قیمت بدیم؟ ما نمیخوایم دفع کنیم، دفع خمر و خنزیر کنیم، خمر و خنزیر تو قبالشه، موجوده در خارج، زوجه هم مسلمان نشه، خب برداره، دفع نکرده، موجوده، میتونی، دسترسی داره، زوجه دسترسی داره، بره. مسلمان نمیگه، زوجه مسلمان نشده، زوج مسلمانه، نمیده، موجوده توی جایی که زوجه میتونه بره برداره، منتصب این زنه که میره برمیداره، زوج دفع نمی کنه، زوج میگه آقا طلبت اونجاست، به من مربوط نیست، مال توست، مال من نیست که دفع بکنه، اما یه وقتی نه هر دو مسلمان شدن، اجازه یا زوجه مسلمان شده در اونجا اجازه. اگر زوجه مسلمان شده نمیتونه، اینم باشه نمیتونه برداره. حالا که نمیتوانه برداره باید تبدیل به قیمت بشود، چون اقرب الاشیاء الالمهر هنا قیمت الخمر والخنزیر لا مهر المثل. درست شد این دلیل. و اما هنا که روایتان مهم اینجاست، دو روایت داریم که یکیش مؤید این بحث هایی است که گفتیم که نگید استحسانه، برمیگرده به نص. یکیش بوی خلاف میده، یکی صریح در ما نحن فیه فتوای مشهور، یکی یستشم منه خلاف. اینا هر دو در باب سه هست. در باب سه حدیث دو رو میخونم اول. حدیث سه باب مهور، دوی باب سه از ابواب مهور. من چی عرض کردم؟ حدیث دو باب سه. اصلا باب سه بیش از دو تا حدیث نداره، فقط دو تا داره. این دومیه. حدیث عن رومی ابن زرا، ببخشید از اول سند حدیث میخونم آشنا بشیم. عن البرقی، برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، آدم ثقه هست. برق هم یکی از اطراف قم بوده. ول حسین ابن سعید، اگر در برقی هم اشکال کنید، حسین ابن سعید احوازی از ثقاته. عن القاسم ابن محمد الجوهری، قاسم ابن محمد جوهری شخصی ضعیف مجهول الحال. عن رومی ابن زراره، میگن رومی ابن زرارت شیبانی، شخصی کمتر اسمشو شنیدید چون حدیث کم داره، احادیث خیلی محدودی در کتب اربعه داره. رومی ابن زراره، ولی ثقه است، آدم ثقه معتبری هست. عن عبید ابن زراره، عبید ابن زراره هم از ثقاته، یکی از بزرگان علم رجال، میگه لا شک فیه، شکی در وثاقت عبید نیست. بنابراین عبید خوب شد، حسین ابن سعید خوب بود، رومی خوب بود، فقط مشکل ما در قاسم ابن محمد جوهریه. خیلی خوب. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان نصرانی تزوج، ان نصرانیه، النصرانیو یتزوج النصرانیه علا سلاسین دنن خمرا. دن یعنی چی؟ یعنی خمره. اون شعر معروف یزید علیه لعنت و العذاب، شمیست و کرمن برجها قعر و دنتن، اشعاریست درباره شراب، میگه میگه این آفتابیست این جام که برجش قعر خمره شرابه. دنن علی سلاسین دنن خمرا، و سلاسین خنزیر، یه گله خنزیر سیتایی. ثم اسلم بعد از ذلک، مسلمان شدن. ولم یکن دخل بها، دخل بها هم نیست. قال ینظر کم قیمت الخنازیر، صریحا امام قیمت رو میگه، و کم قیمت الخمر، و یرسل بهی الیها، قیمت رو میفرسته، ثم یدخل علیها. این زیل یه حکم مستحبیه، در روایات دیگر هم داریم که قبل از عروسی مستحب است مهریه رو بپردازن. معنیش اینه مهریه ها باید سبک باشه، میتونن قبل از عروسی، و الا 500 سکه و هار آزادی کجا قبل از عروسی بیارن بپردازن. بله. و هما الان نکاح مل اول، اینا بر نکاح اولشون باقی هستن. خب این معنی صحت نکاحه و اعتیاد به تجدید صیغه هم نداره، منتها باید مهریه تبدیل به قیمت عند المستحلین بشه. فقط مشکل سندی ناشون هم قاسم ابن محمد جوهری مشکلش بود. ما میگیم مشهور به این عمل کردن، این باعث چی میشود؟ باعث جبران ضعف سند. اجازه بده اون روایت هم من بخونم، شنبه میخوام بریم سراغ یه مطلب مهمی در باره مکلفون، الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. صاحب جواهر اینجا رفته سراغ این مسئله، ما این مسئله رو به طور کلی در فقه عنوان کنیم. و اما حدیث دوم، حدیث دوم ما حدیثی است که از نظر سند خوبه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجلی، حدیث یکی همون باب، اون دومی بود مال وابسته، این اولیه سندش خوبه، این طلعت ابن زیده که خود بحثترش دارن درست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجلی من اهل الذمه و من اهل الحرب، کفار حربی و کفار ذمی، تزوج کل واحد منهما امرأتن، دو شوهر دو زن گرفتن، و مهرها خمرن و خنازیر، مهر اینها هم خمر و خنازیر بود. حالا چرا میگه دو مرد؟ ها یه مردم باشه. خب قضیت من فی واقع، ثم اسلما، هر دو مسلمان شدن. قال ذلک النکاح جائز حلال لم یحرم، نکاح صحیحه حرام نی، من قبل الخمر والخنازیر، خمر و خنازیر لطمی به نکاح وارد نکرد. خب چیکار بکنی مهریه رو؟ و قال اذا اسلما حرم علیهما ان یدفعا الیهما شیئا، حالا که مسلمان شدن نباید مهریه رو خمر خنزیر بدن. من ذلک کی بدن؟ این جمله است که یه خورده بوی خلاف میده، یعطیاهما، من فکر میکنم نونش افتاده، یعطیانهما صداقهما، یعطیانه فعل و فاعله، هما مفعول اوله، صداقهما مفعول دومه، یعطیانهما صداقهما، صداقشون بدن. صداقهما بوی محرمس میده، نمیگه قیمت رو بده، میگه صداقشون رو بده. چه صداقی بدن؟ حالا اینجا ممکنه ما میگیم این عبارت شاید خالی از ظهور مختصری نباشد در مهر المهر، اما با صراحت روایت قبلی میگیم صداقه هما یعنی قیمت و عند المستحلین، صداقه تفسیر میکنیم به قیمت اندل مستهلین به قرینه روایت سابق. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.